ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. امیدوارم از برنامه رادیو پس فردا و این آهنگ رضا یزدانی آخرش لذت برده باشید. در ادامه در نیم ساعت پیش رو نگاهی جدی خواهیم داشت به تحولات ایران و جهان در روز یکشنبه اول بهمن ماه سال 1391 خورشیدی، 20 ژانویه سال 2013 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا گزارشی داریم از اعدام کم سابقه دو نفر به جرم زورگیری در خیابان‌های تهران و البته گزارش‌های بیشتر. و ما قبل از اینکه بهتون بگم که جزئیات این گزارش‌ها چی است، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم نادر صدیقی در استودیوی خبر با من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، باراک اوباما روز یکشنبه در یک مراسم ساده در کاخ سفید آیین سوگند ریاست جمهوری را در حضور جان رابرتس رئیس دیوان عالی ایالات متحده به جای آورد. شبکه خبری NBC در این زمینه گزارش داده که ادای دو بار سوگند به خواست آقای اوباما صورت می‌گیرد و روز دوشنبه در مراسم رسمی و سنتی آغاز دور دوم ریاست جمهوری که در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن برپا می شود، او سوگند ریاست جمهوری را یک بار دیگر در برابر مردم آمریکا ادا خواهد کرد. این مراسم به طور مستقیم و زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد. در پی انتشار خبرهای زد و نقیز درباره بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی ایران، خبرگزاری مهر از قول معاون نظارتی این بانک نوشت که محمود احمدی نژاد با تقاضای محمود بهمنی مخالفت کرده است. روز یک شنبه خبرگزاری های ایران از تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی خبر دادند، ولی چند ساعت بعد خبرگزاری مهر در یک گزارش اختصاصی به نقل از ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی نوشت که رئیس جمهوری اسلامی با این تقاضا مخالفت کرده است. در ایالت‌های آمریکا همزمان هزاران تن در مخالفت با محدودیت مالکیت اسلحه راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در برخی از شهرهای آمریکا تظاهرکنندگان با در دست داشتن تفنگ و هفت‌تیر ولی به طور مسالمت‌آمیز در تظاهرات شرکت کردند. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که تلاش‌های سراسری طرفداران مالکیت اسلحه گرم به هنگامی شدت گرفت که رئیس جمهوری ایالات متحده طرح جدید دولت خود برای اعمال کنترل بر مالکیت اسلحه را اعلام کرد. بارش شدید برف در لندن موجب لغو 260 پرواز شرکت‌های هوایی شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از لندن گزارش داد که به علت نامساعد بودن هوا و ریزش برف سنگین در فرودگاه هیترو روز یک شنبه 260 پرواز تا اطلاع بعدی لغو شدند. اختلاف در پروازها از روز جمعه گذشته آغاز شد و با تأخیر و لغو پروازها انبوه بزرگی از مسافران زمانی طولانی را در ترمینال‌های این فرودگاه سپری کردند. مسئولان این پر رفت آمدترین فرودگاه اروپا در اطلاعیه اعلام داشتند که با ادامه هوای نامساعد پروازهای بیشتری لغو خواهد شد. سازمان هواشناسی بریتانیا نیز از ادامه برف و بوران در روزهای آینده خبر داده است. و ما در تهران مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله به سفارت بریتانیا انتقاد کرد. سرتیب پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران حمله به سفارت بریتانیا در آذرماه سال 1390 خورشیدی را اقدامی سطحی و احساسی خواند. در آذرماه سال گذشته افرادی که از آنها به عنوان دانشجوی بسیجی یاد می شد به سفارت بریتانیا در تهران حمله بردند و با ورود به ساختمان سفارت و تخریب و آسیب رساندن به بخشی از ساختمان اسناد و مدارک این سفارتخانه را به آتش کشیدند. پس از این اقدام سفارت بریتانیا در تهران تعطیل و روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد.
ممنونم. تا این خبرها را از همکارم نادر صدیقی شنیدیم. اما اگر شنونده رادیو فردا بمانید تا ساعت 10:30 بعد نیست ببینیم که چه گزارش‌هایی رو میتونیم با هم بشنویم. همونطور که در خبرها شنیدید، 14 ماه پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران از این حمله انتقاد کرد. اما در این 14 ماه که چنین نبود، مروری خواهیم داشت از آنچه سران جمهوری اسلامی در این مدت درباره این حمله بیان کرده بودند. همچنین این گزارشی داریم از اعدام کم سابقه دو نفر به جرم زورگیری در خیابان‌های تهران. و بار دیگر مسئله افزایش جمعیت. این بار یک پژوهشگر گفته که در حال حاضر 70% جمعیت ایران در سن فعالیت هستند. دغدغه کاهش جمعیت ایران تا چه حد جدی است؟
با توجه به میزان جمعیت ایران که بالای 70 میلیونه، افزایش جمعیت فقط میتونه به گسترش نابسامانی‌های اقتصادی اجتماعی و گسترش فقر یاری برسونه.
به همراه گزارشی از دعواهای فدراسیون کشتی، البته در برابر دوربین صدا و سیما.
کشتی ایران که توی یک سال تمام رده‌ها قهرمان شده،
جهان ربطی آسیا. به فدراسیون شما نداره.
چطور ربط نداره؟
عزیز من، برای قهرمان شدن باید 5 تا 6 سال تلاش کرد، زحمت کشید. اینو دیگران زحمت کشیدن. امروز شما تیم ورزشی بودید المپیک.
همه اینها در کنار گزارش ورزشی و همینطور برنامه ملاقات در 24 دقیقه پیش رو در این برنامه، یعنی در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول کل روابط عمومی سپاه پاسداران، روز یکشنبه در سخنانی حمله به سفارت بریتانیا در تهران را مورد انتقاد قرار داد. این نخستین واکنش انتقادی یک مقام بلندپایه سپاه پاسداران به این حمله است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
پس از 14 ماه از حمله عده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران، روز یکشنبه سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، از این حمله انتقاد کرد. به گزارش سایت خبر آنلاین، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در این زمینه گفت در مواجهه با برخی مسائل باید دقیق‌تر عمل کرد و از انجام رفتارهای احساسی جلوگیری کرد. وی با اشاره به حمله سال گذشته به سفارت بریتانیا در تهران گفت که نباید با برخی رفتارهای احساسی در دام برنامه‌های آمریکا و اسرائیل گرفتار شد. در آذر ماه سال 1390 عده‌ای تظاهرکننده که برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران آنها را دانشجو خواندند، پس از ورود به داخل سفارت بریتانیا پرچم آن را پایین کشیده و آتش زدند. همچنین در آن حمله افراد مهاجم با شکستن شیشه های این سفارتخانه برخی از مدارک و لوازم موجود در آن را بیرون کشیده و آتش زدند. با این حال مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در حالی روز یکشنبه از حمله به سفارت بریتانیا انتقاد کرد که در آن زمان و پس از حمله به سفارت، سپاه پاسداران به طور رسمی هیچ واکنشی نشان نداد. با اینکه در برخی خبرها آمده بود که بسیج دانشجویی تعدادی از دانشگاه‌ها در این حمله مشارکت داشتند، اما در گزارش‌هایی که از شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی پخش شد، این حمله را یک حرکت خودجوش مردمی عنوان کردند.
این اقدام دانشجویان خشمگین در واقع پاسخی بود به اقدامات دولت انگلیس بر ضد ملت ایران.
اما چند روز بعد از این حمله، دامینیک چیلکات، سفیر بریتانیا در تهران، گفت که ایران کشوری نیست که در آن حمله به یک سفارتخانه بدون اطلاع و حمایت نظام انجام شود. در آن زمان واکنش‌های مقامات دولتی و حکومتی به قضیه حمله به سفارت بریتانیا متفاوت بود. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ملاقات با وزیر خارجه آلمان از حمله به سفارت بریتانیا ابراز تأسف عمیق کرد. حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، این حمله را بازی در زمین لندن توصیف کرد. سایت الف متعلق به احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، هم نوشت که حمله به سفارت بریتانیا از نظر ارزشی شباهتی با حمله به سفارت آمریکا در 13 آبان 58 نداشت. اما رؤسای قوای مقننه و قضایی این حمله را نتیجه عملکرد دولت بریتانیا و برآیند افکار عمومی جامعه ایران تعبیر کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت
حرکتی که تعدادی از دانشجویان انجام دادن یک نمادی از فضای افکار عمومی در کشور ماست. در اکثر اقدامات ما مواجه هستیم با افکار ماجراجویانه و موذیانه دولت انگلیس.
حمله به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه 1390 با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبرو شد و در پاسخ به آن بریتانیا سفارت خود را در تهران بست و از ایران خواست تا سفارتش را در لندن تعطیل کند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که دو پسر جوان که گفته می‌شود چندی پیش از یک شهروند تهرانی زورگیری کرده بودند، بامداد روز یکشنبه اول بهمن ماه در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران و در مقابل دیدگان مردم به دار آویخته شدند و جسد آنها پس از 17 دقیقه پایین کشیده شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش خود با اظهار نگرانی از آمار اعدام‌ها در ایران گفته بود که در سال 91 خورشیدی طی 8 ماه بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل هم جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهایی با بالاترین آمار اعدام قرار داده است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشته است که حکم اعدام این دو تن را شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی روز 9 دی ماه صادر و اتهام آنها را محاربه و افساد فی الارض اعلام کرده است. بنابر این گزارش دو جوان اعدام شده علیرضا مافیها و محمد علی سروری نام دارند که به گفته دادگاه در آذر ماه سال جاری با همکاری دو نفر دیگر و با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند. به نوشته خبرگزاری مهر، 11 آذر ماه سال جاری یکی از شهروندان هنگام ورود به شرکتی در خیابان خردمند مورد حمله 4 زورگیر موتورسوار قرار گرفت که فیلم این زورگیری در اینترنت منتشر شد. در این فیلم که با یک دوربین مدار بسته ثبت و در یوتیوب منتشر شده است، تهدید یک فرد با قمه و گرفتن کیف او با توسل به زور دیده می شود. به دنبال انتشار این ویدیو و شکایت فرد شاکی، 4 متهم در این ارتباط دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران گشوده شد. پس از اینکه دادستانی برای این افراد کیفرخواست صادر کرد، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی آنها را محکوم به اعدام کرد. بنابر گزارش‌ها، دیوان عالی کشور اعتراض متهمان به رأی صادره را رد کرد و دو فرد یاد شده سرانجام بامداد یکشنبه در حضور جمعی از مردم در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران که محل وقوع جرم آنان بود به دار آویخته شدند. دو متهم دیگر این پرونده نیز هر کدام به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و همچنین 5 سال اقامت اجباری در یکی از شهرستانهای دورافتاده محکوم شدند. پس از انتشار فیلم یاد شده، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز 22 آذر ماه اعلام کرد که مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و به گفته او برخورد قاطع مجازات اعدام را انتخاب کرده است. به دنبال این اظهارات در 25 آذر ماه احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با استقبال از این سخنان رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصمیم بر اعدام زورگیران گفت: بنده و فرماندهی ناجا بعد از مصاحبه آیت الله لاریجانی ریاست قوه قضاییه بسیار به وجد آمدیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی سروری که 20 ساله بود لحظاتی پیش از اعدام در گفت گو با خبرنگاران گفت: قبول دارم اشتباه کردم، اما نمیدانستم که حکمم اعدام است.
گزارشی بود از محمد زرقامی. شهلا کاظمی پور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسیه، به روزنامه بهار گفته است که در حال حاضر 70% جمعیت ایران در سن فعالیت هستند. در ماه‌های اخیر پس از سخنان محمود احمدی نژاد و تاکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت افزایش جمعیت در ایران، موضوع افزایش یا کنترل جمعیت یکی از مباحث جدی کارشناسان و رسانه‌های داخلی و خارجی بوده است. شیرین فامیلی در گفتگوی با مرتضی درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد، از او پرسیده آیا نگرانی از کاهش جمعیت در ایران واقعی است؟
امروزه یک سیاست افزایش جمعیت میتونه در جامعه ایران کاملا به ضد خودش تبدیل بشه. یعنی اگر بحث این هستش که نیروی کار آینده جامعه ساخته بشه، نه تنها این هدف رو تامین نکنه، بلکه برعکس منجر به اون بشه که جامعه ما با انبوهی از نیروی کاری که براش اشتغال وجود نداره روبرو بشه، که خب باید از هزینه های اجتماعی برای پرورش این افراد پرداخت بشه. به این ترتیب فکر میکنم اگر به طور واقعی بخوایم نگاه بکنیم، این واقعیت است که کاهش جمعیت در جامعه ایران زنگ خطرهایی رو ایجاد کرده. رشد جامعه پیر به نوعی به یک بغبغه ذهنی تبدیل شده، ولی با توجه به میزان جمعیت ایران که بالای 70 میلیونه و و ظرفیت هایی که در جامعه وجود داره و امروز به شکل عقلانی سازماندهی نشده، افزایش جمعیت فقط میتونه به گسترش نابسامانی های اقتصادی اجتماعی و گسترش فقر یاری برسونه با سیاست هایی که ما با آن روبرو هستیم. و از اون نظر فکر میکنم اولویت جامعه ما نه افزایش جمعیت، بلکه یک رسیدگی به جمعیت موجود در جهت افزایش بهداشت، اشتغال، تحصیل، مسکن و رفاه اجتماعی.
آقای درویش‌پور، در برخی از کشورها بر اساس نیاز سیاست‌های تشویقی برای افزایش و یا برعکس حتی کاهش جمعیت انجام می‌گیره. چه سیاست‌هایی میشه برای تعدیل ساختار جمعیت انجام داد؟
جامعه‌ای که مثلا مثل چین یا هند توسعه جمعیت میتونه فوراً مابعدهای اقتصادی سنگین ایجاد بکنه، خب میبینیم حکومتگرانشون حتی دموکراتیک هم نباشن، از منظر به هر حال مساله ملی کشور مراقب آن هستن که جمعیت بیرویه رشد پیدا نکنه. و به همین خاطر مثلا کشوری نظیر چین تعدیل سیاست رشد جمعیت رو در مهار جمعیت میدونه. یعنی اگر شما میبینید در جوامع اروپایی جامعه داره به شدت کهنسال میشه، زاد و ولد به شدت پایینه، بنابراین جامعه میتونه نگران این باشه که حتی نیروی کار آینده خودشون نتونه تجدید تولید بکنه. حتی توجه به این منظر اقتصادی تأثیر میذاره تو نوع سیاست تعدیل جمعیت. تو ایران از آنجا که سیاست رشد یا کاهش جمعیت قبل از هر چیز تابع یک مسئله سیاسی معینی، مفهوم تعدیل در اون جامعه بسیار به حاشیه رانده شده است.
به نظر شما به طور مشخص در ایران چه اقداماتی برای کنترل ساختار جمعیت باید انجام بگیره که نه افزایش بیرویه داشته باشه و نه اونطور که باعث نگرانی شده کاهش پیدا کنه؟
اگر از منظر اقتصادی نگاه بکنیم، نیروهای کاری که در جامعه ایران وجود دارند، در نسل جوان، در میان به ویژه مهاجرین افغانی تبار جامعه ایران، اگر یک سیاست اقتصادی سالم در رابطه با اونها در پیش گرفته بشه، بنابراین بخشی از مشکل نیروی کار آینده جامعه حل شده است و به این ترتیب شما نیاز به یک رشد شتابان جمعیت نخواهید داشت. دو، هر سیاست تعدیل جمعیت باید تابع رعایت حقوق کودکان و تأمین شرایط اولیه یک زندگی انسانی برای کودک باشه. اگر استانداردهای زندگی برای کودکان مبنا قرار بگیره، یعنی آن چیزی که سازمان ملل متحد عنوان کرده که هر کودکی که متولد میشه مستقل از اینکه والدینشون چه شرایط طبقاتی و یا قومی و یا جنسیتی داشته باشن باید با تبعیض روبرو نشن، این بهترین سیاست تعدیل جمعیت هست تا آنکه ما در از طریق اجبار و یا تبلیغ خواستار کاهش و یا افزایش جمعیت بشیم.
نظرات مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد رو در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی درباره سیاست افزایش جمعیت با هم شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری های داخلی ایران آن را اتفاقی کم سابقه در یک برنامه تلویزیونی نامیدند. خبرگزاری مهر از رفتار عجیب و جنجالی سرپرست فدراسیون کشتی در یک برنامه زنده نوشت و اضافه کرد که درگیری به پشت صحنه هم کشیده شده. کدام درگیری؟ از علیرضا کرمانی بشنویم.
شما مستقیم برید توضیح
بدید. نه، اجازه بدید.
نداره. من تعاملم بالا آقای خطیب تا سوم به من توی
مهر. روح پهلوانی، برنامه‌ای که از شبکه ورزش در ایران پخش می‌شود. موضوع برنامه این هفته بررسی عملکرد فدراسیون کشتی یعنی ورزش پهلوانی ایران بود.
کشتی
همین بس
همین بزن من توضیح بدم.
قرار بود حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی پاسخگوی عملکرد 14 ماهه‌اش باشد. مجری برنامه صدرالدین کاظمی و کارشناس مهمان هم محمد رضا منصوریان بودند، هر دو از کارشناسان کشتی ایران.
شما بیمارگونه فکر میکنید؟ چون بیمارگونه فکر میکنید
محمد رضا منصوریان که چندین بار با لحن تند و عصبانی سرپرست فدراسیون کشتی ایران روبرو شد، پس از پایان برنامه به خبرگزاری مهر گفت 30 سال به عنوان کارشناس ورزشی در مطبوعات و رسانه ملی حضور داشتم. این اولین بار بود که یک مدیر ورزشی با چنین رفتار زشت و توهین‌آمیزی در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود.
کشتی ایران که توی یک سال تمام ردا قهرمان شده. جهان
ربطی آسلا. به فدراسیون شما نداره.
چطور ربط نداره؟
عزیز من برای قهرمان شدن باید 5 تا 6 سال تلاش کرد، زحمت کشید. اینو دیگران زحمت کشیدن. امروز شما تیم ورزشی بودید
اواسط سال 90 بود که محمد رضا یزدانی خرم رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران در اعتراض به برخی مشکلات بر سر راه حضور او در انتخابات فدراسیون از حضور در محل کارش خودداری کرد. از اوایل آذر ماه همان سال حجت الله خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی منصوب شد و از آن روزها تا کنون نه تنها مجمع فدراسیون برای انتخاب رئیس قطعی برگزار نشده، بلکه فیلا فدراسیون بین المللی کشتی هم کشتی ایران را تهدید به تعلیق کرده. در میانه برنامه روح پهلوانی گزارشی هم پخش شد که در آن سعید میرزا شفیع کارشناس کشتی خطاب به وزارت ورزش ایران گفت:
واقعا انتظار داریم که وزارت ورزش تکلیف آقای خطیب رو روشن بکنه. چشمایی که به عنوان سرپرست باید مجمع رو تشکیل میدادن متاسفانه به بطالت گذشت و بعد از اونم نزدیک یک سال شاید هم بیشتره که گذشته و متاسفانه وضعیت کشتی، وضعیت آقای خطیب و دیگر کسایی که به هر حال به هر شکلی دارن تلاش میکنن تا کشتی رو به شکلی چراغش روشن نگه دارن به بطالت و بیراهه داره میره.
در ادامه برنامه روح پهلوانی هنگامی که حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی با پرسش‌های مجری و کارشناس برنامه درباره تعویق برگزاری مجمع فدراسیون، بدهی‌های میلیاردی، اختلاف حساب با دریافتی‌های وزارت ورزش و کنارگیری محمد بنا از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی روبرو شد، بیش از پیش کنترل خود را از دست داد.
محمد بنا به دلیل اینکه آقای خطیب سرپرسته نمیاد.
دست شما رو
میگید محمد بنا هست.
مردم من کجاست محمد بنا؟ اجازه بدید من نگفتم
محمد بنا. اصلا محمد بنا دقیقاً به دلیل مدیریت شما نمیاد تو کشتی. خب رسما اعلام کردم.
صدرالدین کاظمی مجری برنامه تشخیص داد که به حضور حجت الله خطیب در برنامه پایان دهد.
یه قسمت دیگه هست ولی من فکر نمی‌کنم این قسمت رو دیگه آقای خطیب بتونن ببینن. یعنی با این تعاملی که من از ایشون دیدم اگر این گزارش آماده است ببینیم. در این حال من آقای خطیب هم خداحافظی می‌کنم و ممنونم که برنامه حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون پس از قهر و ترک برنامه در پشت صحنه هم با الفاظی ناشایست به عوامل و تهیه کنندگان برنامه روح پهلوانی توهین کرده است. سعید اصغری تهیه کننده برنامه روح پهلوانی به خبرگزاری مهر گفته به هیچ عنوان از سرپرست فدراسیون ورزشی که نام ورزش پهلوانی و روحیه جوانمردی را یدک می کشد انتظار چنین برخوردی نداشتیم.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدیم و تا همینجا که بحث بر سر فدراسیون کشتی است بد نیست بریم سراغ دنیای ورزش و خبرهای ورزشی 24 ساعت اخیر رو مرور کنیم با فریبرز غریب.
دروازه‌بان اول تیم ملی فوتبال ایران از حضور در اردوی تیم ملی کناره‌گیری کرد. مهدی رحمتی در گفتگو با خبرگزاری فارس پاره‌ای از مشکلات را دلیل کناره‌گیری از تیم ملی عنوان کرده و گفته که مدتی در خدمت این تیم نخواهد بود. مهدی رحمتی دروازه‌بان تیم استقلال در چند سال گذشته بدون رقیب نزدیک سنگربان اول تیم ملی فوتبال ایران بود. استقبال تماشاگران و هواداران فوتبال در ورزشگاه‌های ایران در فصل جاری لیگ برتر نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده. به گزارش خبر آنلاین 9 بازی هفته 22 لیگ برتر که طی 2 روز گذشته انجام شد در مجموع 67000 تماشاگر داشت، میانگین 7400 نفر برای هر مسابقه. بازی پرسپولیس با داماش با 40000 نفر پرتماشاگرترین بازی هفته بود و دیدار پیکان و نفت تهران با 200 نفر کم تماشاگرترین. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس دپارتمان داوری فوتبال گفته 7 داور ایرانی برای قضاوت 76مین شهرآورد سرخابی پایتخت شانس دارند. حسین عسکری ضمن اعلام این خبر تأکید کرده که نام داور دیدار پرسپولیس استقلال یک روز قبل از انجام این بازی اعلام می شود. تیم‌های پرسپولیس و استقلال روز جمعه در هفته 23 لیگ برتر به مسافه هم می‌روند. روز شنبه در آغاز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 در آفریقای جنوبی دو دیدار از گروه آ در جوهانسبورگ انجام شد که نتیجه هر دو بازی به تساوی بدون گل انجامید. آفریقای جنوبی میزبان با کیپ ورد و آنگولا با مراکش. این مسابقات امشب با دو دیدار از گروه بی پیگیری می‌شود. غنا با کنگو و مالی با نیجر. تیم فوتبال بارسلونا سرانجام تلسم شکست ناپذیریش شکسته شد. دیشب در هفته 20 لالیگا 2-3 مقابل رئال سوسییداد. آبیاناری پوشان از 19 بازی قبلی خود 18 پیروزی و 1 تساوی کسب کرده بودند. بارسا علی‌رغم این باخت همچنان صدرنشین جدول رده‌بندی باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و چون هر شب در پایان مجله شبانگاهی میتونید شنونده برنامه ملاقات باشید که در اون آرش حسنیا در هر شمارش ما رو به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اولین بازداشتش به پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در نخستین روزهای خرداد ماه سال 88 باز می‌گردد. تلاش او و دیگر اعضای پویش حمایت از خاتمی و موسوی که به موج سوم معروف شد، نتیجه داده بود که ماموران اطلاعاتی امنیتی بازداشتش کردند. اما آن بازداشت پس از 96 ساعت پایان یافت و عماد بهاور که به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود، آزاد شد. عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو دفتر سیاسی این حزب است که در انتخابات سال 88 عضو هسته مرکزی موج سوم بود که بزرگترین کارزار انتخاباتی آن سال لقب گرفت. آقای بهاور پس از اعلام نتایج انتخابات بار دیگر دستگیر شد و بر اساس دفاعیاتش که بعدها به دادگاه ارائه کرد، در دوران بازداشت موقت تحت فشار بود تا به اعترافات تلویزیونی برای حضور در اعتراضات عاشورای سال 88 و انجام کارهای نکرده تن دهد. عماد بهاور در مرداد ماه سال 88 پس از تحمل نزدیک به 60 روز سلول انفرادی از زندان آزاد شد. اما این پایان بازداشت‌های گاه و بیگاه عماد بهاور نبود. او تا آخرین بازداشتش که در اسفند ماه سال 88 رقم خورد، در مجموع 4 بار بازداشت شد و تا زمان برگزاری دادگاهش در اسفند ماه همان سال 11 ماه را در بازداشت موقت گذراند. عماد بهاور در متن دفاعیات مفصل خود که بدون حضور وکیلش نوشت و به دادگاه ارائه کرد، از توهین و تحقیر بازجویان در جلسات سیگانه بازجویی نوشت و از هجوم‌های شبانه بازجویان به سلولش خبر داد که به نوشته او به قصد ایجاد ترس و ارعاب انجام می‌شده است. در نهایت عماد بهاور در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بالاخره عضویت در نهضت آزادی به 10 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. وکیل آقای بهاور که نتوانسته بود در جلسات دادگاه موکلش حضور داشته باشد، این حکم را عجولانه و بی توجه به دفاعیات او توصیف کرده بود. محمد نوریزاد از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی پس از انتخابات سال 88 در توصیف عماد بهاور که مدتی را با او همسلول بوده، او را جوانی عاشق ایران می‌نامد که زندانی کردنش مصداق به هدر دادن استعدادی ناب است. عماد بهاور در نزدیک به 3 سالی که زندانی بوده نتوانسته حتی از 1 روز مرخصی استفاده کند. همسر و خانواده‌اش به رغم تمام محرومیت‌ها و فشارهایی که به این زندانی سیاسی عقیدتی وارد شده، روحیه او را خوب توصیف می‌کنند. مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در این 3 سال پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را امضا کرده و در حرکت‌های اعتراضی زندانیان سیاسی عقیدتی همچون اعتصاب غذاها شرکتی فعال داشته است. عماد بهاور در یکی از نامه‌هایی که از زندان برای همسرش نوشته برای شناخت حقیقی از انسانها و درک هستی، او را به دیدن هستی و دیدن انسانها با تمام رنجها و شادیهایشان دعوت کرده است.
با ملاقات آرش حسنیا به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. زنگ بزنید به ما و بر روی پیامگیر رادیو فردا بگید که درباره این برنامه چه فکر میکنید، درباره دیگر برنامه رادیو فردا چه فکر میکنید، درباره تحولات ایران و جهان چه فکر میکنید. گاهی صدای شما ممکنه از رادیو فردا پخش بشه. من کیوان حسینی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنم. بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
دریا موج دریا دریا موج دریا دریا موج دریا دریا موج دریا دریا پر موج موج است موج لنج است و غافه من بسات موج من بسات موج فروش دریا بخونه رو بروش خسته نمی کنه بلش یزل بخونی مسی دلش یزل بخونی مسی دلش دل بی قرار موی فروش دریا بخونه رو بروش خسته نمی کنه بلش یزل بخونی مسی دلش یزل بخونی مسی دلش یزل بخونی مسی دلش عمو ماینی کو بوچیله ما بو ای قفله بی کلیله ای بوچیله از لارنم از بره دل دارنم ترفایی دل بارنم از پس دیوارنم نخوشن سینارنم خلا
روی خط فردا.
ببخشید ما تا جون داریم پشت رهبر و رئیس جمهور ما هستیم، چون این رئیس جمهور ما خیلی دوست داشته.
امروز ظهر بر اساس اتفاق من نقل قولی رو از یکی از سران سپاه شنیدم که اگرچه ممکن است که مردم به خاطر مشکلات معیشتیشون و شرایط سخت زندگی دست به شورش و اعتراضاتی بزنن، ولی سپاه کاملا بعد از اعتراضات سال 88 یاد گرفته که چگونه با شورش ها برخورد بکنن. واقعا جای تاسف داره که مسئولان به جای اینکه راه حلی برای حل مشکلات مردم پیدا بکنن، خوشحالن که راه سرکوب مردم رو خوب یاد گرفتن.
همه دارن برای علیه ایرانه، ولی با این حال بازم مقاومت کردیم، با این تحریم ها، با این همه چیزا بازم مقاومت کردیم. فقط کار شما رادیو اینه که تفرقه ایجاد کنید.
صدای شما صدای فرداست.
آیان ای فرمان ای فرمان از و آغازین بوده ای برس و رد خاران ای باران ای باران از و آغازین بوده ای برس و رد خاران
ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم بخونم. چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بدم بدم او
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
عزیز بکه نوازم گینا شیبه توی لهبه عزیز